السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز پنجشنبه هست. این نمایش بزرگترش کرد. 22 شهریور 1403 و 8 ربیع الاول 1446 روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، پدر امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، 12 سپتامبر 2024، درس اول تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم. این پرینت کار نمی کنه؟ این
حالا
شما خواسته باش
نشده، کسی
باش
وارد نیست.
قبلا
کار
میکرد،
فدا ببینیم مثلا آقای
آزاده شما
دارم. نه این آقای باقریان بود، اون وارد بود. باز
کرده آقای متحد اومد بگیم را بیندازیم.
آره. سوره انعام که سوره ششم آیات 7 تا 10، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بعیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین و قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون ولقد استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اگر نوشته ای را در جزوه ای برای ایشان بفرستیم و آن را با دستهای خیش لمس کنند، کسانی که کافر شده اند گویند این به جز سحری آشکار نیست. همی گفتند چرا فرشته‌ای بر او نازل نشد؟ اگر فرشته‌ای نازل می کردیم کار تمام می شد و با آنها مهلت داده نمی شد. اگر فرستاده خیش را فرشته‌ای قرار می‌دادیم، او را به صورت آدمی در می‌آوردیم و آنچه را اکنون مشتبه می‌سازند بر آنها مشتبه می‌کردیم. پیش از تو پیامبرانی مورد استهزا قرار گرفتند، آنها که پیامبران را مسخره می کردند به کیفر آنچه مورد استهزا قرار می دادند گرفتار شدند. و این شأن نزولی داره که کلبی می گوید این آیه درباره نضر بن حرث و عبدالله بن ابی امیه و نوفل ابن خویلد هست، یا عبدالله ابن ابی بوده یا ابی. اینها به پیامبر اسلام گفتند ما به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه کتابی از جانب خداوند همراه 4 فرشته بر تو نازل شود و فرشتگان شهادت دهند که کتاب از جانب خداست و تو رسول خدایی. مقصود اینه که اکنون خداوند پرده از روی عناد و ستیزه جویی آنها برداشته می فرماید ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاسن فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. مقصود از قرطاس صحیفه است یا کتاب است. ابن عباس میگوید منظور کتابی است که از آسمان بر زمین به زمین آویخته شده باشد، نه اینکه انداخته شده باشد. به قدری آنها در انکار حق سرسختی نشان می‌دادند که خداوند به پیامبرش فرمود اگر وحی خود را به صورت مطالبی که بر صفحات کتابی نقش شده است بر تو نازل کنیم و آنان این کتاب را علاوه بر این که به چشم خود می‌بینند به دست خود هم لمس کنند، باز هم میگوید چیزی جز سحر نیست، زیرا عناد و سرسختی و سنگدلی را به حد اعلا رسانیده اند. حالا با دید دلالت آیه بر چی هست؟ عدلی مذهبان که شاید بحث امامیه هست به لطف خداوند متعال اعتقاد دارم، میگن قاعده لطف. قاعده لطف یعنی این که هرچی باعث قطعه. شما صدا ندارید؟
نه
نه عجب مثل این چرا اینجوری شد؟
من اومد شد اون دوربینم میشه دارم داخل انتخاب کنیم اون یکی هم اون حد بگید تنظیمات اون شما پس
این نوایش بزرگترشه.
نه نه
تنظیمات این دیگه بحث ما این باید بذاریم اول چون بحث قطع میشه.
شما
ایران میخواد بخونیم؟ نه نیاز نیست. لطف خداوند متعال اعتقاد دارند این آیه مؤید اعتقاد آنهاست، زیرا بیان میکند که خداوند چنین کتابی را به خاطر
صداقت
هست. قطعه الان وصل شد؟
نه وصل نشد.
همین به اینا که دست میخوره اینا قطع میشن. آنها ایمان نمی آورند نفرستاد و این کمال
بله؟ نیست. صدا نیست.
صدا نیست؟
اینم در اینجا
میشه.
الان صدا هست؟
هست نیست.
صدا ندارید؟
ندارم.
صدا نیست آقای؟
نه نیست.
یعنی چکار؟ یعنی الان صدا اینجا که هست؟ این احتمالا همونه. این این مال چیه؟
دوربینه.
حالا زوده هنوز، بذاریم آخر که میخوایم
باز قرد شده رو سفید شد.
خب این همون دوربین چیز میشه با دیگه یادم را بسه چی بود. اعتقاد دارن این آیه مؤید اعتقاد آنها، زیرا بیان میکند که خداوند چنین کتابی را به خاطر اینکه میدانست آنها ایمان نمی آورند نفرستاد و این کمال لطف خداوند است. حالا این قاعده لطف تو کلام بحث میشه، میگه خداوند لطیفون بالعباد هست، لطف داره و این لطفش ایجاب میکنه که کسی که راه های بهشت رو بهش یاد بدن، راه های عدم جهنم رو هم یاد بدن، مسیر رو براش هموار کنن، پیامبرانی رو بفرستن، کتاب هایی رو بفرستن، بعد اگه گوش نکرد دیگه دست خودش. ولی لطف این رو میرسونه. خداوند بدون لطف از مردم هدایت نمیخواد و مسیریابی نیازمند به لطف هست. پیامبران رو قاعده لطف میان، کتاب ها رو قاعده لطف میان، نظامات و احکام روی قاعده لطف میان. خداوند لطیفه. بعد اینجا عدلی مذهبان یعنی امامیه اعتقادی داره. این آیه ثابت میکنه قاعده لطف رو. مثلا چیه؟ من فکر کنم یه چیزی افتاده، آنش رو بیان میکند که خداوند چنین کتابی را به خاطر اینکه میدانست آنها ایمان نمی آورند نفرستاد، و این کمال لطف خداوند است. منظور اینه که اگه میفرستاد لطف نبود، حالا که نفرستاد لطفه، چون اون کتاب لغو بود، چون اینا عناد داشتن، میدونست بفرسته نفرسته یکیه. قاعده لطف زمانیست که بدونن کتابی میاد عمل میشه، بالاخره دسته عمل میکنه. ولی وقتی معاند میگه که کتاب میخوام و معلومه که اگه خواستش عملی بشه باز هم ایمان نمی آوره، این دیگه نفرستادنش لطفه. این هم یه قاعده کلامی وسط در اومد. قضا اینه که این کلمه دارای معانی مختلف است. لقضی الامر، کارشون تمام میشه، و این قضا جامع همه آنها پایان دادن است. هر معنایی برای قضا تو لغت بیاد، یک مفهوم مشترکی توش هست و او ختمه، قطعه، پایان دادنه. اینو بهش میگن قضا. حتی قاضی هم که حکم میکنه یعنی کار تمام میکنه. خدا هم که قضا داره یعنی حکمش بی برگشته. یک حادثه منقضی میشه یعنی دیگه تمام میشه. مثلا میگیم که این پروژه تمام شد، این کار قضا قضیه. پس پایان دادن جنس همه معانی است که در خصوص قضا شده. حالا تو سوره بقره هم هست که اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. این 117 است. وقتی که امری حتمی کرد خدا، کار پرونده رو میخواد ببنده، تمام شد. یه پروژه تمام مواردش، مقدماتش، مبادی اراده، اینا همه طی شد، دیگه اونجاست که میگه کن. وقتی میگه کن میشه دیگه. سنت های الهی اینجوری هست. وقتی به مرحله قضا میرسن کن فیکون هست. و این لبس مشتبه ساختن، یه لبس داریم یعنی پوشیدن، یه لبس داریم تلبیس شیطان هم هست یعنی مشتبه ساختن و مشکل کردن چیزی. یه کاری رو سختش بکنم بپیچولنش میشه لبس. گاهی ما هنرمون اینه که یه بحث ساده رو میپیچونه. بعضی هنرشون مثل آقای مطهری اینه که یه بحث پیچیده رو ساده میکنن. لبس شبهناک کردن، مشتبه کردن هست. حالا به معنی پوشوندن هم ممکنه بیاد لباس، به طوری که فهم انسان از درکش عاجز میشه. حیق یعنی فرا گرفتن و دامنگیر شدن انسان، نتیجه کار زشتی که انجام داده میگن حاق بهم، حیق بهم، دامنگیرشون شد. آتشی که افروختند دامنشون رو گرفت. سنگی که تو آش انداختند رفت تو دهن خودشون. این حاق معمولا میگه کاری که آدم انجام میده به ضرر خودش میشه. مثل یه ضرب المثلی هست، میگن من سل سیفه قتل به، هر کی شمشیر میکشه با همون شمشیر کشته میشه. کسی چاهی میکنه تو همون چاه میافته. حالا این حاقه یعنی یک دامنگیری و فراگیری که مال کار خود آدم هست، نه اینکه کار دیگری است. بعضی موقع آدم میره تو دادگاه مثلا اینه حقش خوردن، این نمیدونه مشکل خودش بوده، یه جایی خمسی باد میداده، نمیم چیکار میکرده، حقی میداده نداده، و یه ظالمی میاد تو دادگاه با ظاهر سازی حق ازش میگیره و دیگه نمیتونه داد بزنه، باید بره مراجعه کنه ببینه چی شد به اینجا رسید. یعنی مثلا میگه این حق منه، خب بگه چی شد که حالا ازت گرفت، اسنادم آورد، فرافکنی نباید کرد. این سنت الهی است، کسی کار بدی میکنه بهش بر میگرده. گفت چه مکن بهر کسی، اول خودت بعدن کسی. یا مثلا اون بحثی هست که میگن تصیبهم به ما سنه و قارعه، یه قارعه میاد یعنی یه موشکی، یه زلزله، یه ضربه، فتنه به ما سنه و یه به خاطر این دست ساز خودمونه. چه بسا این فتنه هایی هم که اتفاق میفته مقصرش بعض ما خود انقلابیونن، یه کاری میکنن ناشکری میکنن که قدر رهبر رو نمیدونن، یا زیاد گیر میدن، تند روی میکنن و تبدیل شده فتنه. نمیدونی که اینو ما خودمون پدید آوردیم. کار ناشکری ها به فتنه ها می انجامه. حالا این حاق، حیق، اینها این قانون الهی است. مقصود اینه که اکنون به نقل قول کافران میپردازه، میفرماید قالو لولا انزل علیه ملک، کتابی که آوردن لمس کردن، چاپش هم خوب بود، نشرش هم آسمانی است، باز ایمان نیاوردن. حالا میاد میگه یه فرشته بیاد، چهار تا بیاد. ملکون تو تفسیر آوردن چهار تاست، گو یحمل عرش ربک یوم اذن ثمانیه. چرا بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم ملکی نازل نشد؟ نه ملکی پادشاه است که او را به چشم خود مشاهده کنیم، رسالت وی را تصدیق کنیم. یه دنبال سوپرمن میگرده، فرا انسان. میگه این که جنس خودمون باشه به درد نمیخوره، باید فرشته باشه. اون اگه بیاد ما قبول میکنیم. مثل الان میگه اگر حضرت علی در رأس حکومت بود ما قبول میکنیم، چون نمیدونه همینا بود و کشتن. مثلا میگن آقا که معصوم نیست، میگه کسی باشه، میگه خب اگه اونم بیاد که شما دیگه همه را همه امروز شهادت امام عسکریست کشتید دیگه. اینا لجاجت، عناد، ستیزه‌جوییست. سپس برای نشان دادن این که ستیزه‌گری آنها به اوج خود رسیده می‌فرماید که ولو انزلنا ملکاً لقضی الامر ثم لا ينظرون. اگر طبق میل آنها فرشته‌ای فرستاده بودیم ایمان نمی آوردن و حکمت و مصلحت ایجاب می کرد که دیگر با آنها مهلت ندهیم و بیدرنگ آنها را عذاب کرده نابودشان کنیم. لطف ما باعث شد نیاریم، چون فرشته بیاد این نفس اومدن فرشته باعث میشه که اینا نابود بشن، چون خلاف سنت الهی است. تو جنگ ها هم که فرشته ها می آمدن دیده نمی شدن، اینا میخواستن ببینن، بعد هم دیگه مهلت نمیدن. گویا میخواد بگه اگه فرشته بیاد این کارتون تمامه، مثلا یه صحنه اتفاق میفته دیگه نمیتون دفاع کنه، چون حادثه خارق العاده میشه، اصلا میشه یه چیز جهان به هم میخوره. میگه اگرم بفرستیم باید به شکل انسان بفرستیم، مثل دهیه کلبی. مثلا فرشته بود شد سفیر پیامبر در بعضی کشورها. اینم نکته جالبیه، میگه که این خواسته هاتون نابود کننده خودتونه، بعضی چیزی میخواین که بیاد نابود میشن، خبر ندارن که این خواسته یعنی کار خودشون قضی الامر میشن. بعد ثم لا ينظرون، دیگه مهلتی هم داده نمیشه. این معنا از حسن و قتاده است. مجاهد البته میگوید مقصود این است که فرشته‌ای به صورت اصلی میفرستادیم قیامت میشد، مثل سور اسرافیل، یا اینکه آنها دچار عذاب میشدن. لذا این هم نکته لطیفی است. نفرستادن گاهی لطفه. اینجا میگه که قاعده لطف اینه که نفرستیم، چون اگه بفرستیم همه تو نابود میشید. بعد هیزم خشکتر هم با هم میسوزه. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. از فتنه بترسید که هیزم خشکتر رو میسوزونه. بنابراین خواسته هایی که باعث نابودی انسان نخواهید. حالا گاهی مردم هم همینطوره دیگه، خواسته هایی دارن نمیدونم برآورده شدنش باعث نابودیشون میشه. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن. اگه به فرض هم میخواستیم بفرستیم قاعده لطف ایجاب میکرد که به شکل انسان در بیاد، نه به شکل فرشته، چون به شکل فرشته پایان کار حساب میشد. لقضی الامر. اگر ملکی را به عنوان رسالت یا به عنوان اینکه به رسالت پیامبر بنا به خواهش آنها گواهی دهد میفرستادیم، باز هم او را به صورت آدمی در میآوردیم، زیرا آدمیان قادر نیستن که فرشته را به صورت اصلی، فرشته هایی که بر داوود اومدن، فرشته هایی که بر ابراهیم اومدن، همه همینطوره، مگر اینکه تجسم پیدا کنند. گفت فتمثل الله بشرن سویه. به همین جهت است که فرشتگان به صورت انسان بر پیامبران نازل می شدن جبرائیل به صورت دهیه کلبی به خدمت پیامبر میرسید، فرشتگان برای آزمایش بر داوود علیه السلام نازل شدند، به شکل دو انسان بودند، این طور وانمود کردند که با یکدیگر اختلاف دارند و آمده اند که داوود در میان آنها قضاوت کند. میگه اینو برید بخونید صفحه 20 به بعد ترجمه. چند فرشته‌ای که بر ابراهیم و لوط نازل شدند به عنوان میهمان بر آنها وارد شدند. پس بنابراین فرشته یا نمیاد، اگه بیاد یک به شکل انسان میاد، این قاعده لطفه، دو اگه بیاد نابودی تمدن بشری است، چون تمدن هم یه روزی از بین میره. و للبسنا علیه ما یلبسون، این دو معنا میده، که اگه به معنی پوشاک باشه میتونیم بگیم که لباسی که انسان ها میپوشن تنش میکنیم، مثل همین دو فرشته که به حضرت ابراهیم، این یه معناست. یه معناش اینه که نه، این رو مشتبهش میکردیم. زجاج که شیشگره میگوید کفار مردم ساده لوح رو در باره پیامبر دچار شک و تردید میکردن، میگفتن این هم بشریست مثل شما. للبسنا علیه، در اینجا خداوند می‌فرماید اگر فرشته‌ای به صورت آدمی فرستاده بودیم، همونطور که مردم ساده لوح دچار اشتباه شده اند، آنها هم دچار اشتباه می‌شدند. بدین ترتیب آمدن فرشته دردی دوا نمی‌کند، شبهه‌ای را از میان بر نمی‌دارد و همچنان بر همان حال سابق خود عناد باقی می‌ماند. برخی گفتند منظور این است که اگر فرشته نازل شود، جز از راه تفکر او را نمی‌شناسند، از آنجا که اینها اهل تفکر نیستند، همچنان بر اشتباه خود باقی می‌مانند. این که می‌گویند ما امر را بر آنها مشتبه می‌ساختیم، به خاطر این است که عامل اصلی خداوند است، زیرا با نازل شدن فرشته از جانب خداوند این اشتباه حاصل میشه. به دنبال این مطلب برای تسلیت خاطر پیامبر میفرمایند و لقد استهزأ برسل من قبلک، نگران نباش، اینا که جلوی تو صف کشیدن حقانیت تو رو میدونن، باز ستیزه میجویند، عناد میورزند، مسخره هم میکنن، کاریکاتور هم میکشن، این تو تاریخ نمونه داشته، تو ادوار تاریخی امتهای گذشته پیامبران پیشین را مورد استهزا قرار میدادن. تو نخستین پیامبری نیستی که از طرف مردم مورد استهزا قرار میگیری، امت تو هم اولین امتی نیست که پیامبر خود را استهزا میکند. مهم ببینید تاریخو بخونید ببینید چی شد. میگه حق مسخره کردن دامنشونو گرفت، فحق به دامنگیر شد، به دامن کسانی که سخرو مسخره میکردن از بین این امت، اون مجازاتی که کانو بهی یستهزئون، با اون مسخره میکردند. هرچی که مسخره میکردند شبیهش به خودشون اومد، یا بوزینه شدن یا مثلا خوک شدن یا مسخ شدن. میگن مسخره کننده ها از همه بدترن، عفو اصلا ندارن، مشمول عفو نمیشن. هنرمندایی که دیگه همه چی رو مسخره میگیرن، این خیلی نباید اینا رو بخشید آورد برشون گردن تلویزیون. این سلبریتی ها رو دیگه نباید بری. آنچه پیامبران به منظور بیدار کردن مردم درباره نتایج گناه و آثار شوم انحراف گفته بودند و مورد مسخره ایشان قرار گرفته بود، دامنگیرشان شد. از عذابی میشن از جنس گناه، یعنی مسخره میگردن، مسخره میشن. خب اینم از این. حالا دیگه ضحاک میگوید که ضحاک و زجاج یعنی به کیفر استهزاء عذاب آنها را احاطه کرد. این اقوال مختلفه، مهم اینه که مسخره کننده ها آثار مسخره کنندگی به شکل عذاب دامن اونها رو میگیره. حالا یه تفسیر مدیریتی هم هست که اینو سریع بخونیم که عناد، یعنی ما گفتیم مدیریت رفتار سازمانی عناد آمیز و ستیز جویانه. بالاخره اگه توی سازمانی عده‌ای پیدا شدن، تو جامعه‌ای، دولتی، همه چی رو مسخره گرفتن، عناد ورز. عناد میگن یعنی با حق معلوم کسی مخالفت کنه. خودش اهل بخیه هست، اهل قافیه هست، میدونه این برحقه ولی باش مقابله میکنه. قبل هم رشته ها، هم رسته ها، اونا بیشتر مثلا میداند فلانی برحق هست ولی با او و راهش و حرفش مقابله میکند، ستیزه میکند. هرچه هم سند و دلیل برای حقانیتش اقامه میکنه، مسخره و استهزا میکنه. میگه این مدرکم، این اجتهادم، این حکمم، این تحصیلم، این کارنامم، این برنامم، میگه اینو به درد خودت میخوره. آن را سحر و چشم پرکن میشمارد. میگه ادبیاتت سحرآمیزه، سحر مبین. اگر کتابی از آسمان، یعنی اثری عالی از مقامات بالادستی هم بیاد که بگه ببینید این لوح هست، کاغذ هست، با دستانشان آن را لمس کنند، به جای آنکه دلنرم و دلگرم بشند و بگویند این سندی بالادستی و برنامه عالی است برای اثبات حقانیت این مقام بالا، برعکس میگویند این یک ادعای پوشالی جادویی خالی از هر گونه حقانیت و حقیقت است. این رفتار عناد است، کفر و ناسپاسی است که عده‌ای به هر دلیل گرفتارش میشند. فقط دشمنی میکنند، به این بسنده نمی کنند. خواسته ها، توقعات، مطالبات غیر عملی و سنگین مطرح می کنند. قالو لولا انزل علیه ملک. چرا فرشته‌ای بر او نازل نشد؟ چرا فقط کتاب بر او نازل شد؟ چرا یارانی فوق‌العاده آسمانی و رویایی ندارد که او را تأیید کنند؟ جواب میدهی که اگر چنین شخصی و شخصیتی خارق العاده اگه بیاد و قبول نکنی نابود میشی، چرا که آوردن او به معنای قدرت فائقه و قاهره هست. یه مثلا رهبر معظم رو فرض کنید مبورتش سازمان، گفت ایشون مثلا شما حامی منه، خودش میگه باز قبول نمی کنن. بعد ثانیاً اون قدرت بالا رو نشون میده. تشکر. کسی که قدرت اینی داره یه مقام عالی رو میاره برای دفاع از خودش، این معلوم شما قدرتش چقدر بالاست که با اون قدرت میتونه شما رو کنار بذاره و به ادعاهایت پایان میدهد و مهلت تکرار این عناد و ستیزه ها را به تو نمیدهد. لو انزلنا ملکن لقضی الامرو ثم لا ينظرون. اگرم بیاد از سوی مقامات عالی باز به شکل انسانی عادی و مرئی خودمانی در میاد، زیرا فرشته برای انسان معمولی قابل رویت و ادراک نیست. فلان شخصیت استثنایی هم اگه آورده بشه، استناد بشه، باز چهره عادی جلوه میکنه. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن. و قانع کننده معاندان ستیزجو و لجوج نیست. حالا ما اینو به اون لباس ترجمه کردیم، نمیدونم لبس به معنی مشتبه نه، معنی پوشونده. حالا وقتی یک کسی رو، فرشته رو به شکل انسان میاره، خب لباسش هم لباس مایه الوسون رو میپوشه، مردم میپوشه، از سیویل میگن، چی میگن؟ یعنی ما یه شرایط عادی رو درست میکنیم، نمیاییم یه آدمی رو، یه فرشتهی بیاریم، یک شکل معمولی میاریم. خب باید میگید اینم که خودمونه، زیر بار اونم نمیرید، باز بهانه آورده میشهد که مثل خودمان است، به دردی نمیخوره، علامتی و سندی دال بر حقانیت تو نیست. حتی حالا پوشوندن ظاهرن فعل دیگه ای داره، مثلا لباس پوشیدن به کسی، این للبسنا نمیشه، لبس ممکنه بشه، تشدید داشته باشه. و اگه بخواییم رو شبهه تکیه کنیم، باید بگیم که خب می اومد به شکل انسان می اومد، باز شما شبهه می کردید. من چون به خودش استناد میده، مقام بالادستی میگه ما برای حمایت از پیغمبرمون و اثبات حقانیتش فرشته ای رو به شکل انسان می آوردیم. اون وقت این اشتباه بازی های شما باز تکرار میشه. حالا این رو باید ببینیم ریشش چیه. دوستان نگاه بکنم، امکان این داره که ما به معنی پوشوندن لباس این رو بگیم یا نه. خلاصه این که معاند که حقانیت برای او احراز شده، فقط صرف مخالفت میکنه هر نوع سند بالادستی از مقامات بالادستی، و از بالادستی ترین مقامات هم اگه بیاره دستخط بیاره، قرطاس، یا خودشون بیان بگه آقا شرایط صلاحیت داره، باز زیر بار نمیره. معاند زیر بار نمیره، خودشون میخواد برتر قرار بده و شما که حق هستید رو به زیر بیاره. مهم اینه که شما بالا نباشی، ولو صالح و شایست. الان رهبر معظم چیزی همینجوری شده، هم میدونن ایشون با صلابت خوب، هم دوستان اذیت کنند، میگه خبرگان مثلا اشتباه کرد، اشتباه کرد، سعی میکنی گیر بدم بهشون، هی نامه مینویسند. ایشون هم الحمدلله با استحکام میستند و کشتی رو میبرن جلو، هرچی موجم ایجاد میشه باز میبرن. مهم این است که شما بالا نباشی، نباید بالا باشی، نباید بالاتر باشی. اصلا کی گفت تو بالا باشی؟ تازه مسخره هم میکنن، استهزا هم میکنن، که در نوبت قبل و آیات قبل هم اشاره به مستهزئین شد. تو دلگرم باش، همه انسان ها و رهبران و مدیران شایسته در ادوار گذشته چنین استهزاء کنندگان ستیز جوی داشتند. نگاهی به این 46 سال بکن، نگاهی به قبل بکن، شاهان رو ببین، انسانهای پیغمبرها رو ببین، هیچ کس بدون مسخره نبوده، بدون کاریکاتور نبوده. و لقد استهزأ برسل من قبله، نتیجهش شده به محاق رفتند این لجوجان، بدانند که آنها هم به محاق خواهند رفت و با آنها هم برخورد سخت مشابه خواهد شد. فحاق بالذین سخروا منهم، مجازاتشان از جنس و موضوعی است که مورد استهزا و مسخره آنان واقع شده است. ما کانوا به یستهزئون، آنچه که بودن به آن چیز مسخره می‌کردن، یعنی از همون جنس اینها. وقتی نه دست خطی از بزرگی و نه خود آن بزرگ باعث اقناع معاندان نشد، بلکه بر عنادشون افزود، همه را مسخره گرفتند و شوخی و طنز و استهزا، خودشان هم روزی به همین درد مبتلا می شوند. خیلی هم زود مبتلا می شوند، نیاز به تاییدیه دارن، کسی تاییدشون نمی کنه، اگرم تایید کنه کسی زیر بار این تاییدیه نمی ره، چرا که او رو شخص و شخصیت عناد آمیز او رو شناختن، در کارنامهش ثبت شده که چنین کارنامهی مشهون از عناد و استهزاء داره. رضا خودش روزی در واقعی مشابه دچار مسخره و استهزاء می شود. ادلهی که برای حقانیت خودش اقامه می کنه پشیزی ارزش گذاری نمی شه. آری مقابله به مثل می شن. از هر دست دادن از همون دست گرفتن. این سنت خداست در مدیریت رفتار بندگان و اصلاح این رفتارها که برای دیگران شرح داده می شود تا آویزه گوش کنند و تکرار نکنند. باید یه معلم اخلاقی بیاد تو سالن آمفی‌تئاتر، همه کارمندان را جمع کنند، مسخره کننده هم توش باشن، بگه تاریخ اینه، اقلا اتمام حجتی بشه. باید سرنوشت‌ها را آرشیف کرد، برشمرد، به رخ کشید، درس و عبرت کرد. خود همین ذکر عواقب تاریخی بازدارنده است. بعضی واقعا میترسن و مدیران میگن این آقای ولید ابن مغیره وقتی که اومد به پیغمبر گفت چند شعر این شعرات واسه من بخون، پیغمبر گفت اینا شعر نیست وحیه. بعد رسید به یه آیه جهنم، میگه موهاش سیخ شد ترس که فئن اعرضوا، یعنی اعراض کردن، بعد بگن انذرتکم صاعقتا مثل صاعقت قوم ثمود، ترسید ولی باز دوباره برمیگردن. تو مدیریت رفتار سازمانی از پیچیده ترین رفتار هاست، یعنی کسی که میدونه شما برحقی جلوتون میسته این اصلا نمیشه. مثل میگن کسی که خودشو به خواب میزنه نمیشه بیدارش کرد، کسی که خوابه میشه بیدارش کرد. معاند با لگدم بزنی چه بیدار هست اصلا بیدار نمیشه. این رفتار اصلاح رفتار اینا خیلی سخته، معاندانه، ستیز جویانه. خب ما دو دقیقه وقت داریم، بعد در خدمت های سردار سلیمانی باشیم. این گونه مدیریت و اصلاح کنند تا دیگر با شایستگان مشروع به مقابله بردن. گفتن یه آقای گفته بود که ایشون سربازه، ما به ایشون نمیرسیم، ما سردار. مثلا گفته بود این با این مقامش سربازه، ما کی به ایشون میرسیم؟ پس ما سردار نه سرباز. گاهی تاریخ خانی یک نوع اصلاح رفتار درست میکنه. نسخه که ما پیچیدیم میگیم یک، اسناد و مدارک حقانیت خود را به شکل ملموس به رویت حالا آیه متفکریم پرینت کنه یاد نشون بده دیگه، ببینید این سند حقانیت من برای اتمام حجت و اثبات شایسته. نشد، دو، از مقامات عالی دعوت کنه تا در حضور جمع شایستگیشون رو اظهار کنه، او رو مورد حمایت قرار بدن برای اتمام حجت. سه، بازم نشد، از عناد نکاست که نمی کاهد. قرآن یه جوری میگه، میگه نیاریم بهتره، چون اگه بیاریم به دردی نمیخوره، ولی حالا ما میگیم که بیاره که اتمام حجت بشه. اگر افاقه نکرد و از عناد نکاست، تاریخ ماندان و سرنوشت استهزاء کنندگان برای عبرت مازگو کنند، شاید بترسند و تهدید شوند و عبرت پذیرند. چهار، اگه بازم نشد، اصلا رفتارش درست نکرد، باید مجازات بشن که در آیات بعد به اون پرداخته میشه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دقیقا 6:45 دقیقه دیگه در خدمت استاد. نه 5 ما گفتیم، مثل این گزارشگر فوتبال میگن دقیقه 45-46.
سانیه های آخرش که تموم شد درسته 45.
این هم میخواد یک زحمتی نیست اگر شمال ببخشید
خیلی استفاده کردیم. تشکر میکنم از مطالب ارزشمند موضوع تفسیر مدیریتی که فرمودید. این نتیجه به نظرم یه مقداری انشالله اگر بیشتر روش کار بشه بتونیم مطالب مهمتری رو استخراج کنیم برای سازمان، خیلی مفیدتره. حتی خب انشالله در ادامه امیدواریم استفاده بکنیم. اونچه که به نظر میرسه پیام این مطالبی که حضرت علی انشاء فرمودید و نوشتید بیان کردید این است که خداوند یه قوانینی و سنت‌هایی داره که از طریق این قوانین و سنت‌ها عالم رو اداره می‌کنه و اینها طبیعتاً قوانینی هستن که مطابق نیاز بشر و قواعد حاکم بر او هستن. لذا ما در جریان بعثت انبیا می‌بینیم که انبیا خود نوعاً بشرن و قوانین بشری برشون حاکم هست، البته بشری خاص و ویژه هستند. لذا در رساندن پیام هاشون از لوازم و ابزار استفاده می کنند که بر بشر حاکم هست. لذا به نظر می رسه کسانی که در مقابل نهضت انبیا ایستادن معمولا بهانه هایی رو می خواستن بگیرن که این بهانه ها مبتنی بر این بود که دنبال بالاخره خارق عادت بودن، این رو بهانه کرده بودن بتونن از احکام و فرامین الهی به شکلی سر باز کنن. در طول تاریخ مثلا داستان قوم نوح رو وقتی میشنویم که اینها در مقابل ساخت کشتی استهزا میکردن، همین جریان رو دوباره خداوند متعال به شکلی بیان کرده که سر باز زدن از احکام الهی. حالا گاهی بهانه هاشون به شکل این که بخوان چیز خارق عادت باشه، فرشته‌ای بیاد عوض پیامبر، که بالاخره خداوند پرده بر می‌داره این قضیه که مشکل اصلی اینها که ایمان آوردن باشه عبارت از این نیست که فرشته بیاد یا کتابی از آسمان نازل بشه، بلکه اون بخش عمده‌ای که اینها دچار مشکلش هستن و آسیبی که متوجهشون هست اینه که نمی‌خوان اون پذیرش واقعیت و حقیقت الهی رو که خداوند مشیتش بر این قرار گرفته که از طریق پیامبر خودش پیام خودش رو برسونه هست. شاید بتونیم از این استفاده بکنیم که در تفسیر مدیریتی، یک مدیر خوب کسی است که به قوانین خلقت و قوانین الهی آشنا باشه و استفاده از زرق و برق و قدرت و پول و تزیین و اینها مشکلی رو از مدیریت الهی حل نمی کنه، چرا که خداوند در جاهای دیگه مالا بیان شده که اگر میخواست برای مؤمنان خانه های از قصر طلا میساخت که همه چشم پرکن بود، یا به نبی اکرم قدرت خارق العاده میداد که با یک نهی کردن دشمنان خودش رو از بین میبرد. منتها در طول تاریخ هم میبینیم و شیوه پیامبران هم این هست که از طریق عادی و قوانین همین خلقت استفاده میکنن که اون جنبه ایمانی به طور واقعی تحقق پیدا کنه. و جالب اینه که توی فرمودین اگر خارق عادت بنا شد ایجاد بشه، چون فضا عوض میشه طبیعتاً به اون اثرهایی که میذاره اثرهای خیلی شدیدیه و قدرت تحملش دیگه برای ماها امکان نداره. پس به نظر میرسه که ما هرچی بتونیم این قوانین الهی رو شناسایی بکنیم و به احکام الهی پایبند باشیم، میتونیم مدیر موفق تری باشیم، علارغم این که بالاخره دشمنان سعی میکنن برای خودشون یک بزکی بکنن، قدرت نمایی بکنن یا از چیزهای غیر عادی استفاده بکنن، بگن ما مثلا مسلط بر این فرض بکنید شیاطین هستیم یا قدرت‌های غیر عادی داریم. من تا میبینیم پیامبران اکثرا روشی رو که انتخاب میکنن غیر از جاهایی که ضرورت اقتضا میکنه مسیر عادی قوانین خلقت هستن و مشی الهی هم همین هست که انسان ایمان رو به پیامبر بیاره، نه به فرشته‌ای که مثلا بفرسته خودش، چون خودش هم فرموده که من رو منت میذارم از میان خود شما انتخاب میکنم. و این درسه که ما بتونیم درک کنیم که این بالاترین موهبتی است که یک انسان که ویژه هست خداوند برای ما قرار داده که الگوی ما باشه. چون اگر فرشته میومد باز خیلی اعتراض میکردن که اون توانایی داره که ما نداریم. بنابراین از قاعده لطف الهی سرچشمه گرفته که مدیر مجموعه کسی است که خودش مثل ماست ولی ویژگیهایی داره که ما باید یاد بگیریم از اون که بتونیم باشیم. و اگر طلب خارق عادت کردیم در جاهای ممکنه که خودش برای اثبات موضوع کشف و کرامتی باشه، اون تا مبنای اصلی شاید این نباشه که همه جا از طریق قدرت‌های غیر عادی ورود کنن، بلکه مسیر همون روشی است که انبیا در پیش گرفتن، یعنی آگاه کردن، رفع جهل مردم، دعوت به تبعیت از احکام الهی، مسیرهای عادی بالاخره تبلیغ و رسالت همین ها بوده، نه استفاده از قدرت های خارق عادی که بخوان با از فرشته ها استفاده کنن یا بالاخره قدرت های غیر عادی که به زور مردم مثلا کاری کنن دلهاشون متوجه کسی بشه، بلکه این اجازه داده شده در آزادی و حریت انسان به عقل و ایمان و اعتقاد رو بیاره. شاید مدیران مجموعه وقتی موفقن که بتونن مردم رو به همون شکل قوانین طبیعی موجود هدایت کنن، نه اینکه به زور یا با پول یا با تطمیع یا با تهدید بخوان مثلا اونها رو به کاری وادار بکنن. بس خواهی میکنم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. با تسلیت شهادت امام حسین علیه السلام و پیشاپیش تبریک و تهنیت خداداری ولیعصر افضل الله تعالی واشره شریف، در تفسیری که اشاره کردیم از آیات 7 تا 10 هدفهایی هم هست و پیامهایی داره این پیامهای آیات. و توی اسکایروم تفسیر قرائتی را و موردهای دیگر را آوردم، اونجا اشاره شده. ولی پیامهایی که میتونیم از این تفسیری که فرمودین، یکی پیامهای آیاتی که هست، اول اینکه وقتی پای لجاجت در کار باشد هیچ دلیلی کارساز نیست، حتی محسوسات را منکر می شوند
ولو انزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه به ایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. یکم سنت الهی چنینه که اگر معجزه‌ای به درخواست مردم انجام شود که اشاره فرمودین و انکار کنند، هلاکت قطعی سراغشان می آید. و قالوا لا لا انزل علیه الملکون ولو انزلنا ملکن لغزی الامر ثم لا ینظرون. شیوه دعوت های الهی بر اساس آزادی، تفکر، انتخاب و مهلت داشتن است. تقاضای راه دیگری مانند نزول فرشته یا غذای آسمانی فرصت و مهلت را میگیرد و در این صورت تنها راه پذیرش دعوت است و وگرنه هلاکت. سوم مورد، البته ده مورد، دو سه مورد اشاره بکنم کافیه. سنت های الهی حکیمانه است و با تمایلات این و آن عوض نمی شود، که اشاره به آیه نوحی که هست اینجا اشاره شده. برای تربیت و دعوت باید الگوهای بشری ارائه داد که در دعوت و عمل پیشگام باشند. و در بند پنجم، استهزای یکی از جنگهای روانی دشمن برای تضعیف روحی رهبران این است که باید در برابر آن مقاومت کرد. بلگد تحز و برسل من بله گرسل من قبل که فهاگ بلذین سفر و من هم ماکان و به یستهزه. شکست و سقوط مخالفان حق حتمی است. اگر شک دارید تاریخشان را بخونید. در تاریخ مشخص شده که سقوط مخالفان در تمام پادشاهان و معاندینی که بوده مشخص میکنه. عوامل عزت یا سقوط جوامع قانونمند است اگر عواملی مثل انکار و تکذیب حق در زمان سبب هلاکت شد، در زمانهای دیگر هم سبب میشود. هستی بر اساس رحمت است و رحمت الهی بر همه چیز و همه جا گسترده است و همان گونه که آفریده های خدا در دنیا مثل باد و باران و روز و شب و گیاهان و غیره رحمت است، معاد هم رحمت است. و مورد آخر که میتونم اشاره بکنم، گرچه رحمت الهی گسترده و لازمه، لیکن گروه خود را محروم میکنند که در اینجا اشاره کرده و آیه که بعد از انشالله در تفسیر هفته آینده اشاره خواهیم فرمود. پس در حقیقت دلایلی که میتونیم ما بتونیم برسیم، تدبیر امور زندگی انسانها فقط به عهده خداوند متعال است. یعنی مدبرات و خداوند متعال برای ما رقم میزنند.
نه جو نه. حالا فعلا اون قضیه که این چیزا برای اعمال هست که میگید که مصیبت هایی که طرف وارد میشه برای اعمال میشه، برعکسش هم صادقه که هر کس ببینیم گرفتاره، یعنی گناهکار بوده. هر کس
ببینیم
گرفتاره،
بی گناهی
داشته، مشکلی داشته.
نه، اون بحث آزمایش هم هست. پارسال میخوندیم بیراس ارزیابی. بعضی پیغمبر مثلا گناهی نداره، مثلا ایوب گرفتار میشه. این به خاطر اینکه جوهرش و فلزش آشکار میشه. اون یه بحث دیگه ایه که آدم ها. ولی اینجا بحث معاندینه. اینجا سه تا شخصیت هست، یکی مدیر، یکی مقامی که این مدیر رو نصب کرده که اینجا مثلا خدا هست، یکی معانده که این مدیر رو میدونه بر حقه و شایسته هست، مراتب شایستگی رو مثلا طی کرده، باز جلوش میسته. و این از اوی خواسته هایی داره، میگه اگه تو باید شایستگی خود رو اسما اثبات کنه، مثلا مدرکی بیاری، مثلا سندی بیاری، میگه خب این قرطاست، باز میگه نه. بعد میگه که خب یه شخصیتی رو بیار، بعد اونم بیاره باز قبول نمیکنه. یعنی ما در حقیقت شاهد یه لجاجتی هستیم. این تو مدیریت رفتار سازمانی میاد که محور سوم پس اصلاح رفتاره. یکی رفتارهای کارکنان میتونه عناد آمیز باشه. تو وزارت خونه ها داریم، جاهایی داریم، میدونه این مقامی که اومده آدم خوبیه، ولی به هر دلیلی باش مقابله میکنن، فراکسیون درست میکنن، باند درست میکنن، و هرچی مدرک میاره اینو قبول نمیکنن. میگه خب برای اصلاح رفتار اینا ایست مرحله که ما نوشتیم به صورت یه نسخه مثلا هستش. حالا باز ادامه داره سوره انعام، رفت منون از اون اول که شروع میشه با داغ و درفش.
یه نقطه دیگه که صبح از این برداشت میشه این که واقع گرایی چقدر انسان رو در هدف نزدیک میشه. یعنی انسان همونی که هست مطابق واقع کشف میکنه. دعایی پیامبر اکرم دارن و آدم به قبل نمشه را کن ما بیارن، یعنی پشی ها رو میتونی که هستن بدن بشه. واقعیت قضیه هستی بالاخره همین آدم نیست که خداوند بالاخره تمشیت کرده، اسباب داره، علتی داره، اتفاقاتی داره، فرایندهایی هست. چیز غیر عادی اگر انسان بخواد خب اون ممکنه فضا رو عوض کنه، نتایج تمام فرضیت خیلی مهمه. انسان بخواد توی فضای فرض کنه که زندگی کنه که ارتباطات با ملائکه و شیاطین بخواد خوب مد بشه، این اصلا فضا رو عوض میکنه، آسیبهایی به ما میزنه، تأثیرات میذاره. ما باید از همین امکانات که به اون دادن از همین فضا استفاده بکنیم. بنابراین واقعی گرایی خودش به انسان جهت میده، رشد میده و زمینه که بتونه شناخت بهتر پیدا بکنه. پس این فرایندها رو سازمان بهتر متضمنش بشه، فرایند رشدی رو میتونه واقعی‌تر خدمت بده و سرویس بده. و همطور فردی که در رأس قرار گرفته کار غیر عادی اگه انجام بده ممکنه نست مثلا یک بول بشه، به بول ما خیلی برجسته بشه، منطقه این دیگه امکان این که ازش یاد بگیرن و خودمون بشه نداره، خودش مثلا فردی میشه با ما خودش جایده. ولی اینو نمیتونیم ما بگیم سرمش کنیم، چون این یه مسیر رو تهی کرده که برای ما دسترسی بهش نبودست. از اینا خیلی اهمیت رو اتفاقا بحث مدیریتش من دلد میکردم آیات خیلی خوب به جای سرمش
کنیم. اون تو باید این آیات مثلا الان در مقام بیان چه قاعده مدیریتی هستن؟ این قواعد مدیریتی زیاده، مثلا یک هم که می‌فرمایید هست که ما رفتارمون باید عادی باشه، خارق‌العادگی اینا مثلا یک برای خوش اولا بیاره پایین ببره بالا معجزه کنه اینا درست نیست، الگو نمیشه. ولی این آیات الان بایدی در مقام بیان اینه که یه عده‌ای جلوی فرد داره حقانیت ایستادن، نفی شایستگیشو میکنه. خود این یه رفتار نابهنجاریه. بعد ما میگیم خدای که مدیر هستیست، برای حمایت از این مدیرش که مبعوث خودشه چیکار میکنه؟ اولا میگه این چین مطالبات اینا شدنی نیست، ولشون کن. اینا مواد می نوشتیم. میگه به فرضی هم بیاد اینا قبول نمی کنن. لذا میگه خب تاریخ رو مسخره می کنن، تاریخ رو برشون می خونیم. این اتمام حجت، اتمام حجت تا این رفتارش اصلاح بشه. معاندم رفتارش کم اصلاح میشه. حالا یه باید جا به جاش کنن، مثلا بفرستنش های دیگه بره گرفتار یه کسی بشه که حسابی اینجا گوشش رو بگیره. یا اصلا کلن از خدمات دولتی اخراجش کنن، کلن محرومش بکنن. این آیات فعلا ناظر بر نوعی رفتار هست نابهنجار، و این باعث میشه مثلا رفتار جلو اسلحه. ولی یه موقع از کسی اسلحه نیست به زور آوردنش اون هیچی هست، خودش باید عوض بشه. ولی اینجا که مثلا پیامبر رو مثال میزنه، یعنی یه فرد شایسته، مثلا همین رهبر معظم، مثلا شایستگیش محرزه، هی مقابله میکنن. خب ایشون چیکار کنه با این جریاناتی که گاهی مسخره میکنن، گاهی عدلهی میخوان؟ مثلا یکی میگه ایشون که معصوم نیست که ما بخوام ازش تبعیت کنیم، یا کی گفته ایشون رهبر ما باشه، مثلا چند سال باید باشه، چی باشه، این حرفا میزنن. گاهی هم تو لفافه چیزایی میگن. میگه خیلی حالا خدا برای اصلاح چنین رفتاری مثلا چه میکنه؟ به اینجوری هست فکر کنم آیات بعد
پرده برداری شده از اینکه روحیات و مقام مبنی برای این دلالت افغانی چیز نیست، مقابل بر واقعی
نیستش،
افغانی بگیرن یه چیز غیرعادی رو
فقط میگن که ایشون نباید باشه. حالا به هر دلیلی، تعصبی، قبیلهی، چیزی، میگه این چرا اومده، این چرا امام جمعه شده، این چرا استاندار شده، این چرا فرماندار شده. با اینکه میدونن آدم قوی خوبیست، چرا قبیله ما نبود، از قبیله دیگری شد. این فکر میکنم اینجوریست. اونم هست، اون ما معمولا تو اصول میگیم که میگیم این دلیل در مقام بیان این مسئله هست. اینجا با دیدن در مقام بیان کدومه. خیلی ممنون، الان 7-6 دقیقه شد. اول بحثا ماندگار هست.